بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت كريم أهل بيت سبت الرسول حضرت ابو محمد حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلمین صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. عرض ادب و تبریک به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا الله رؤيته وزيارته والشهادة بين يدي صلوات ديالي محبت كن. خب موضوع بحث سیر تکون عقاید اسلامی یا امامیه بود، در دوره پیغمبر اکرم عمدتا سیر میکنه عقاید رو چگونه آموزش دادن، چه چالش هایی به وجود اومد. این بحث یک سلسله گفتگوی بسیار مبسوطه، مثلا شاید 300 جلسه تا. حالا ما هم نمیدونیم که کی زنده ایم و کی هستیم و چه پیش آمدهایی و چه اتفاقاتی میفته، ولی داریم آرام آرام حرکت میکنیم. یه قدری هم چند جلسه بحث رو یه خورده نرمش کردیم که عزیزان به زحمت نیفتن، یا کسی یک جلسه میاد خیلی بی بهره نباشه، تا دوباره آرام آرام بحث رو بشه با دقت بیشتر هم پیش برد. رسیدیم به اینجا که اولین مسئله روی خود پیغمبر اکرم بود، شناخت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و شناخت اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. و بعد هم شناخت نسبت به امیر المؤمنین، مسئله اصحاب، مسئله افضلیت، مسئله اهل البیت. اینا مختصری چون ورودیه بحث تاریخی شو داریم با هم گفتگو میکنیم، نمیخوایم وارد بشیم یک یک استدلال کنیم. اونم میشه ورود کرد ولی دیگه خیلی بحث مفصل میشه، نمیخوام حوصله عزیزان سر بره. تا رسیدیم به مسئله محبت. از نظر بنده مسئله محبت زیر بنای مسئله ولایت، یعنی تا این محبت نباشه اصلا اون ولایت مداری رخ نمیده. با محبت میشه اون عقیده رو پیدا کرد، وگرنه این که آدم ها بگن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر در همه چیز اولاه، خب پای عمل لنگ میشن آدم ها. تا اون محبت دلشون رو پر نکرده باشه نمیتونن پای کار پیغمبر بیستن. یه روایت هست، حالا خود اینم نگاه کنید، النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، از علائم مؤمن اینه که پیغمبر را اولا میدونه، در بقیه نیست اینطور. جمله خبریه که نتیجهش انشائیه، یعنی داره خبر میده که مؤمنان النبی اولا بهم، برای مؤمنان پیغمبر از همه چیز اولویت دارتره. اونی که برایش پیغمبر اولویت اول نداره، خب این هنوز ایمانش ایراد داره، یا اصل ایمانش یا کمال ایمانش. شبای گذشتن بهش پرداختیم. این رو روی حب میبرن نسبت به امیرالمومنین صلوات الله علیه، برای اینکه میخوان جامعه رو بتونن اداره کنن بعد از پیغمبر، و این مسیر هدایت برای همه مسلمین، همه موحدان در همه اقطار زمین باید اتفاق بیفته. این نبوت مثل نبوت بعضی از انبیای گذشته نبوده که موسمی و مقطعی و در یک قطعه جغرافیایی باشه، که رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین، برای کل کره زمین الی یوم القیامه، لذا نمیتونه رهاش کنه. ابن تیمیه تو ماجرای حدیث منزلت میخواد یه اعتراض به امیرالمومنین بکنه که حالا اگر پیغمبر به امیرالمومنین گفت انتمنی به منزلت هارون من موسی، مثلا این مهم نیست چون در تبوک میخواست حضرت را خلیفه کنه. حالا ما حرف اونجا زیاد داریم، کار ندارم. اونجا یه ائتلافی میکنه، میگه پیغمبر از مدینه پاشو نمیذاشت بیرون الا فقط استخلف، الا اینکه یکی خلیفه خودش قرار میده. یعنی حالا خیلی هول نشین که علی بن ابی طالب از نظر او در تبوک شده خلیفه پیغمبر. آدمی که داره جدل میکنه یه جا رو خلاصه حفظت شیئا و غاب عنک اشیاء، یه جا رو میپاد صد جا رو از دست میده. اونجا چون میخواد بگه چیزی نیست، حالا خیال کردید علی بن ابی طالب خلیفه شد، حالا ما اونجا جوابمون روشنه. پیغمبر نفرمود که به هیچ یک از کسانی که مثلا فرموده باشه فعلا تا ما میریم جنگ دو روز مدینه رو نگهدار، نفرموده انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. بگه کاشانی تو بیانده وایسا مفسر، ولی بعد از من پیغمبر کسی نیستا. کسی اینجور نگفته که، خیلی روشنه. حالا جوابه اونجا روشنه کامله. اما چی میگه؟ میگه که پیغمبر اکرم هر وقت از مدینه میخواست بره بیرون، ولی یه روز، ولو یه روز خلیفه تعیین میکنه. خب پیغمبر وقتی میخواست از دنیا بره چی؟ این ارتکاز مردم اون زمان بود که باید خلیفه تعیین کنه. من دو سه تا آدرس میدم چون نمیخوام از بحث بزنم بیرون. مثلا هر کسی که میومد با پیغمبر اکرم بیعت کنه، این سوالو معمولا آدم مهم میپرسیدن که خب بعدش چی میشه؟ ببینید یه وقتی شما میگه آقا یه شب هیئت داریم، همین یه دونه هم هست، یه کمکی میکنیم هیئت رو راه میندازیم، یه وقت میگیم میخوام یه کاری کنم سرنوشت کل کره زمین الی یوم القیامه، خب بعد از شما چی میشه؟ سوال ایجاد میشه دیگه، میشه سوال ایجاد نشه. لذا ابو سفیان به پیغمبر عرض میکنه بعد از شما، بعد از شما چی میشه؟ لذا تو ماجرای عشیره عقربین، همون روز اول، اون آب گوشت روز اول، میفرماد که ان هذا اخی و وصی و خلیفتی من بعدی، چون سوال باید جواب بدی، چون ادعات بزرگه. نمیگی میخوام یه ساعت دور هم باشیم و میریم دنبال زندگیمون، دیگه هم کاری نداریم با هم دیگه. میگی تا قیامت کل کره زمین و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، میخوایم کل زمین رو ما بگیریم. خب یا شما چند سال عمر میکنی، بعدش چی؟ نمیشه بگی بعدش حالا ولش کن، بعدش رو واگذار کنی که میشه مثل قبلش دیگه، یه دوره موقتی یه اتفاقات خوبی بیفتد رها کنی. همه میدونن، همه براشون مسئله سی. جالب شما بگم برای بعضی از همسران پیغمبر هم که در حزب دوم بودن این مسئله است. نمیخوام وقت بگیرم، فقط اشاره میکنم. ما فعلا سعی کردیم فضای تاریخی به جز موارد استطرادی از نیمه اول قرن اول اونورتر نره فعلا، یعنی تا سال 50 قمری بیشتر نمیریم جلو. خلیفه دوم آخرای عمرش نمیخواست خلیفه تعیین کنه، نه به وصایت نه به شورا. خب نکن، چون پیغمبرم این کار نکرده از نظر شما، ادعا اینه. البته اون زمان هم چه ادعایی نمی کردن، بعدن تئوریزه کردن، راجبش حرف نمی زدن، جز مسائل مگو بود، راجب این فعلا صحبت نشه. دقیق می فرمایی؟ راجب این مسئله صحبت نشه. حالا من جا داره روش حرف بخوام بزنم کجا گفتن. وقتی خلیفه میخواد روزهای آخر عمرش راجب سقیفه صحبت کنه، به مردم گفتن امشب میخواد راجب چیزی حرف بزنه تا حالا کسی راجبش علنی حرف نزده. یعنی میگفتن میفهمیدن چی به چیه. اما حالا ادعا اینه که پیغمبر اکرم کسی رو تعیین نکرده. خب شما هم تعیین نکن، میشه تبعیت از سنت پیغمبر دیگه. دغدغه نداره که. اما هم خودش دلش آروم نبود، هم دوستانش دلشون آروم نبود، هم دخترش یه حرف سنگینی زده. در صحیح مسلم هست دخترش همسر پیغمبر بوده در اون حزب دوم، پیغمبر او را طلاق داده طبق روایاتی و بعد با آقایی برگشته. اونجا دختر او به پسر او حفصه به عبدالله گفتش که برو به بابا سلام برسون، بگو شنیدم نمیخوای کسی رو خلیفه تعیین کنی. خب باید بگه دم شما گرم، خیلی ممنونیم، به سنت پیغمبر عمل میکنید، خدا خیرتون بده، آجرک الله. گفت این در صحیح مسلمه، گفت برو به بابا بگو اگر تو 4 تا گوسفند دور از محضر شما بسپری دستای چوپان، ببر اینا رو چرا تو توی مثلا دشت، بعد بیا ببینی سر کوچه سرچشمه داره هویج بستنی میخوری، بهش میگی چرا؟ یعنی اینجا چکار میکنی؟ رأیت قد ویعه، میگی تو خیانت در این امانت کردی. یعنی خلیفه دوم اگه خلیفه تعیین نکنه، دخترش که همسر پیغمبره، میگه تو خیانت در امانت کردی. انقدر نمیفهمی، قدر یه 4 تا بوزو نمیشه رها کرد، امت و قیامت و سرنوشت مسلمین. و بعد گفت فرعایت الناس اشد، مراعات و امانتداری وضع مردم بسیار مهمتره، اهمالش خیانت بزرگتریه. و از نگاه حفصه همسر پیغمبر که به باباش همچه تذکر آیین نامه میده، یعنی پیغمبر نعوذ بالله اهمال کرده یا نه، اصلا واضحه توقع همه اینه، واضحه واضحه. این مسئله بود روشن. منتها برای اینکه این مسئله جا بیفته رو محبت سرمایه گذاری کرد. این بخش موندی شد برای اینکه شما ببینید که این روایت زمان پیغمبر اکرم مطرحه و بعد خیلی موضوع روشنه، توش عصمت و اهل بیت و افضلیت و خلافت و همه چی هم هست. این کتاب سیر و اعلام النبلا جلد 17 همشه، مال آقای ذهبی شامی ناسبی به قول بعضی از علمای اهل سنت، نه مشیعه ها، علمای اهل سنتی مثل قماری، مثل ممدوح، اینا هم مقاله دارن هم نوشته دارن هم در مطالبشون میگن. شامی و ناسبی او میگه راجع به حاکم نیشابوری داره صحبت میکنه، چون این سیر و علام نبلا یه کتابی است که درباره نبلاه، یعنی افراد قابل اعتنا، نبیل یعنی شریف. حالا که آن ندارم یزید ابن معاویه هم این وسط لاکار نبیل حساب کرده، اما خب حالا بالاخره حاکم نیشابوری، حاکم نیشابوری 405 اشتباه نکنه از دنیا رفته، از مهمترین محدثان و از پایه‌گذاران تئوریزه کننده علم حدیث در دوره خودش، کتابای مهمی داره. در تسننش به معنای اعتقادش به حقانیت خلفا هم هیچ شکی نیست. حتی حدیث ثقلین را با کتاب متن کتاب الله و سنتی نقل کرده. اما همونجوری که خدا بلا تشبیه می فرماد که یهود از شما راضی نمیشه تا اینکه حتی تتبع ملتهم، این یک کتابی نوشته طرق حدیث طیر را جمع کرده. حدیث طیر چی بود؟ خدایا محبوب ترین بندت را بفرست با من هم قضا بشه. محبوب ترین بنده نزد خدا یعنی کسی که خدا از او بیش از بقیه راضیه که محبوب تره، یعنی اشرف مؤمنانه، اکرم مؤمنانه، پس افضل مؤمنانه دیگه. خب طبق اون ادعایی که برتری به ترتیب شماره خلافته، این میشه گیر در کار. همون روایتو میزدن هم عرض کنم که تایید کنندش، کمون که یه شب عرض کردم به سبق لسانم اشتباه گفتم یحیی بن معین. در مورد حدیث مدینه العلم هم ابو زرعه رازی میگه کم من خلق افتضحوا فی هذا الحدیث، مثلا میگن فلانی میگه کذابه، چرا حدیث مدینه العلم نقل کرده؟ این چی؟ اینم با حدیث مدینه العلم، اونم با حدیث مدینه العلم، اون چی؟ کم من خلق و یه نقل حدیث. حالا حاکم نیشابوری ببینید چی گفته. حاکم نیشابوری اولی چیز به شما عرض کنم، ما فحص کردیم، بررسی کردیم، من پیدا نکردم هنوز، اگرم باشه یعنی خیلی شاذ و نادره. تنها صحابی که برای فضائل او، برای هر فضیلت خاص کتاب نوشتن، برای طرق مختلفش امیرالمومنین، برای حدیث تیر، برای حدیث منزلت، برای حدیث قدیر، برای حدیث ولایت، توجه می‌فرمایید؟ برای بقیه ما هرچی گشتیم پیدا نکردیم، یعنی یه رساله نوشتن گاهی دو مجلد ضخیم فقط طرق مختلف یه حدیث. این که من میگم در این موضوع 20 حدیث داریم، ممکنه متن حدیث نزدیک به هم باشه، یعنی گروه‌های مختلف نقل کردن. شما میرید تو خیابون میبینید سر چشمه چیز میگن، تو انقلاب هم همونو میگن، تو مفتن همونو میگن، حقانی هم همونو میگن، آدمهای مختلف، طرق مختلف. حاکم نیشابوری خب چیز داره دیگه، یه رساله، یه کتاب داره در باره حدیث تیر، فقط طرقش رو جمع کرده. خب طرق حدیث رو جمع میکنی باید انقدر باش که کتابش کنی، ولو جزوه، یعنی یه نقل، یه خبر نیست. حاکم میگه که حدیث تیر، خوب دقت کنید، لا یسه، صحیح نیست. چرا؟ میگه اللهم اعتنی به حب خلق که الیک، خدای محبوب ترین بنده تو بفرست، لیأکل معی هذا الطیر، تا این مرغ با هم بخوریم، محبوب ترین بنده نزد تو. حاکم میگه من طرقش رو جمع کردم، این صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ طریقش اشکال داره. میگه لو صحه، اگر صحیح باشه، لما کان احد افضل من علی بعد النبی، هیچ کسی برتر از علی ابن ابی طالب دیگه نیست. تو ذهن اونا ارتکاز اینه که افضلیت به ترتیب خلافته. این حدیث چی میگه پس؟ پس این لابد درست نیست، چون به ترتیبه. تا اینجاش میگن خب باریکلا، هنوز حاکم اهل بدعت نشده، یه حرف مهم میزده، نشون میده دلالت حدیث تیر خیلی روشنه. بعد ذهبی میگه که عجب، فهازهی حکایتون قویه، تقریبا معتبره که این حرفو گفته، به ما رسیده. فما باله اخرج حدیث تیر فل مستدرک، پس چرا حدیث تیر رو در کتاب مستدرک خودش هم آورده و اونجا اعتبارش هم پذیرفته؟ دقت کردی؟ آقا ماجرای تقیه رو یه وقتی گفتگو کنیم خیلی پیچیده است، یعنی کدگذاری باست میکردن تا نزنن اینا رو. حدیث تیر نوشتی؟ یه کتاب؟ خب کارت تمام میشه اهل بدعت. من اگه نزنن چی؟ آقا من محدثم، آقا من کارم چیه؟ طرق حدیث جمع کنم. اما این درست نیست، این درست بود یعنی علی افضله، درست نی. بعد یه کتاب دیگه که نوشته اونجا دیگه این توضیحات رو نیورده، روایت آورده گفته این درسته. ذهبی میگه که حاضری حکایتون قویه، این میخوره که اینو گفته این، برای چی پس تو کتاب مستدرکش حدیث تیر رو نقل کرده؟ فکأنه اختلف اجتهادو، شاید نظرش عوض شده، یعنی دیگه قائل به افضلیت نیست از این روایت. بعد یه عبارتی میگه ذهبی، میگه وقت جمعت و طرق حدیث تیر فی جزء، منم اینو در یک کتاب طرقشو جمع کردم. ذهبی طرق حدیث قدیرم در یک کتاب جمع کرده، مرحوم آیت الله استاد عبدالعزیز طباطبایی اینو چاپ کرده، یه نسخه از اون پیدا شد در دانشگاه تهران، اون نسخه رو منتشر کرده مرحوم استاد عبدالعزیز. میگه من حدیث تیر رو توی جزء جمع کردم و طرق حدیث من کنت مولاه رو، خوب دقت کنین، طرق حدیث من کنت مولاه رو هم جمع کردم، که اصلا الان چاپم کرده آقای استبدالست، و هو اصح، حدیث من کنت مولاه از حدیث تیر از نظر من معتبر تره. خب من اول یه جمله ازش بگم، و شما ببینید این شیوه یاتاقان زدن چجوری. آقای ذهبی درباره حدیث قدیر، شاگردش که اون هم از خودش ناسبی تره و شامیه ابن کثیر دمشقی، میگه استادمون ابو عبدالله ذهبی میگفت که من درباره حدیث قدیر، اتیقن ان رسول الله قاله، من یقین دارم من کنت مولا فاضل علی و مولا رو پیغمبر فرموده، من یقین دارم. کسی که با علم حدیث آشنا باشه میدونه که کسی سرش به تنش بیارزه این راحتی جرأت نمیکنه همچین حرفی بزنه که من یقین دارم این جمله پیغمبره. یه حدیث تیر، حدیث من کنت مولا از اون اصحه. جاهای دیگه گفته متن حدیث قدیر متواتره، من انقدر طرق قدیر زیاده که فندهشت و اصلا کفم برید، دوروبرم به وان کف تبدیل شد. فبهرنی ذالک، من اصلا مبهوت شدم، یقین دارم که پیغمبر فرموده. درست شد. یه بالاتر از این هم داریم، یه و اصح من هما، از این حدیث طیر و حدیث قدیر صحیح‌تر معتبرتر. اتون یقین دارین دیگه ببین چی میشه. ما اخرجه مسلم از علی ابن ابی طالب، این در صحیح مسلم اومده که امیرالمومنین فرمود انه لعهد النبی الامی، پیغمبر با من عهد بسته، این عهدو به من سپرده که انه لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. خب این از اونام صحیح تره. خب برای قدیر یقین داری، برای اینم حداقل یقین داری. خدا ما رو مبتلا نکنه که مجبور بشیم از خطاکار و گناهکار دفاع کنیم، اینجوری میشیم. میگه این از اونام مهمتره، معتبرتره. و هاذا اشکل الثلاثه، از اینام خیلی مشکل تره. آقا این حدیث چه مشکل داره؟ مثلا میگه بار بارم که الفاظش ببینیم توش کلمه که کلمه مولا نداره، بگی نمیدونیم 27 معنا داره، این نمیدونم مشترک لفظی معنوی، این حقیقت مجاز، مفعل به افعل میره، نه این حرفا که زدن. آقا لا یحبک الا مؤمن، شما ببر سر چهار را یه عرب اسکیمو پیدا کن مثلا، نمیدونم هر چه دلت خواست. لا یبغضک الا منافق معنا کن، یعنی چی؟ چیزی مبهمی نداره. لا یبغضک الا منافق، شما که عربی ممکنه خیلیاتون بلد نباشید، عرب هم نیستید، کلمه اینقدر آسونه که فارسا هم میفهمن. لا یبغضک، بغض تو را ندارد، الا منافق، خیلی روشنه. لفظ مبهمی هم نیست، حسرم استفاده کرده. میگه هازا اشکل و سلاسه، این همون دوتا سختره. چرا؟ چیش سخته؟ اینی که معاویه بغض داشت، اینی که امرؤاس بغض داشت. عدالت صحابه را چگار کنم که ما میگیم اینا عادلن، این میگه اینا منافقن. چجوری تو هرچی میگرده راهی برای جواب پیدا نمی کنه، میگه مشکله. هیچ مشکل نیست، تو گیرت اینه که عدالت جمیع اون افراد و با اون برچسب بدون توجه به صفات قرآنی و جای دیگرشون مجبور شدی کلی بگیری. بعد حالا حسین ابن نمیر رو نمیدونم ولید ابن عقبه و امرؤاس و معاویه و پس و پیش اینا رو هم اینا که صحابی هن، عرش قبار داخل بینی اسب معاویه هم از همه برتره، حالا منافقه؟ یهازا اشکل و سلاسه، خیلی مشکله. این آدم فکر میکنید که یه عالم محدث برجسته قرن هشتم تو کدوم مسئله از قوامز علوم میمونه؟ در لا یبغض کلا منافق میمونه. چرا؟ چون قواعدی برای ذهبی ساخته شده، اینا رو اصل گرفته، حالا میرسه به این نمیدونه چکار کنه. میگه چی بگم، فقط احب بهو قومون لا خلاق لهم، یه عده دوستش دارن که اینا به درد نمیخورن، اهل بدعتن. تو باید برگردی عقائدت رو یه بار از صافی رد کنی، ببینی چرا محبان او را دوست نداری. بحث ما زمان پیغمبره، برسیم به قرن 3 و 4 اونجا عرض میکنیم که به محب امیر المؤمنین اهل بدعت ورزی گفتن، به محبش، اونی که پیغمبر میفرماد علامت ایمانه، بعضی گفتن این بدعته، به 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 این دینه، به این همه عکسی، هنر در برعکس عمل کردن. تک و توکی از این مسیر تبعیت نکردن. و باز شما حواستون هست ما اینجا اگر نقد میکنیم به اصحاب حدیث داریم نقد میکنیم، نه همه اصحاب حدیث، یه گروه خاصن. قبلا راجع بهشون شبای اول صحبت کردیم. میگه یه به درد نخور دوستش دارن، میمادن پیش حضرت نوح، گفتن مؤمنان یه مش ارازل و ناس باد یر ره، یه مش آدم درفیته، تو باید نگاهت رو درست کنی. ارازل چیه؟ به پیغمبر هم اینو میگفتن، گفتن ما بخوایم ایمان بیاریم دیگه نباید هر کسی رو راه بدی، نگاهت رو باید درست کنی. و ابغضه به جهلن قوم من النواصب، یه ده از عزیزان نواصبم دشمن علی هن، ولی اینا مؤمنن. کی تعیین میکنه کی مؤمنه؟ اظهار ایمان که خب همه میکنن، باطن از کجا تشخیص میدی تو؟ از کجا میدونی عده از نواصب باطنن مؤمن بودن منافق نبودن؟ چون اون اصحاب حدیث بخش زیادی از علومی رو که میخواستن نقل کنن از این نواصب نقل میکردن. یه مثال بزنم براتون. روایت داره که از عایشه نقل کردن محبوب ترین مردان و زنان نزد پیغمبر چه کسیه؟ فرمود گفتش پیغمبر علی ابن ابی طالب و همسرش رو برترین مردان و زنان میدونست. یه بارم عرض کردیم داد میزد سر پیغمبر که چرا علی و فاطمه رو بیش از من و بابام دوست داری؟ درست شد؟ محدثان معاصر برید نگاه کنیم این روایت معارض داره، ما قبول نمی کنیم. و معارضش چیه؟ یعنی عبدالله ابن شقیق گفته که خلیفه اول و دخترش برترینه. عبدالله ابن شقیق کیه؟ از نواصب مشهور. چون دینو از نواصب داری میگیری، میگی ای لا یبغض کلا منافق، که خب نواصب به قوام ناسبیگری به بغضه، منافقن یعنی ایمان ندارن. میگه نه این خیلی باید مشکله، برای اینکه بعضی از دشمنان علی ابن ابی طالب به جهلشون دشمن بوده. اینجا داره روشن میگه. در پاورقی خواسته مسئله رو حل کنه آقای محقق، میگه بابا این که مشکلی نیست. پیغمبر فرمود لا یحب کل حب شرعی المعتد به عند الله، کسی تو رو شرعاً به خاطر خدا دوست بدارد مؤمن است. با تو به خاطر اینکه تو یاور و ناصر پیغمبری دشمن باشه منافق است، نه کسی که یه آدم درپیتی، یه آدم درب داغونی علی را دوست بدارد، یا یه آدم مؤمن ناصبی پیدا بشود از علی با علی دشمن باشه. اینا رو که منظورش نیست. جواب خیلی روشنه، اون که امیر المؤمنینه. من رو هم اگر کسی با من دشمنی کنه، شما هم همینطور با شما دشمنی کنه، چرا با این دشمنی؟ بگیم برای اینکه شبا برای حسین ابن علی روزه میخون، اون منافق دیگه، چون دشمنیت با ایشون نیست، دشمنیت با کیه؟ با دستگاه سید الشهدا است. بگید چرا کاشانی بدت میاد؟ بگید برای اینکه زیاد برای پیغمبر میگه صلوات بفرستین. اللهم صل این که اختصاص نداره، کسی نسبت این موضوع با منم دشمن باشه، چون دشمنی در واقع با پیغمبره، این منافق واضحه دیگه. لازم نیست که امیرالمومنین بفرماد لعهد النبی الامی، این عهدی است که با من بسته. کسی یه سنگ و بدش بیاد، چون این سنگ جلو در خونه پیغمبره، این منافقه دیگه، روشنه، همه مسلمین قبول دارن. بگه من از اون تیکه مسجد النبی که پیغمبر نماز میخونه حالم به هم میخوره، این یعنی نامسلمان، منافقه. این اختصاصی نداره که یا علی لا یبغضک الا منافق. به هر سنگی کسی به خاطر اینکه دشمن پیغمبره دشمنی کنه منافقه. یه رازم او پیغمبر روایت برای امیرالمومنین بگه، بعد خودتون بالا بگی که تیره، بعد قدیر از اونم معتبرتره، این از اونا هم معتبرتره، بعد دیگه نمیدونه چیکارش کنه. اصلا تو اقیانوس درخت نوردی میکنه. این تلاشای پیغمبر رو نشون میده که چه کردن تا کسی نره ماجرای تحریفات رو بررسی نکنه، متوجه نمیشه که واقعا این معجزه است که اینا مونده. چطور این مونده؟ چطور دوره بنی امیه گذشته، دوره بنی عباس هم معاویه محبوب بوده در مراکز علمی؟ ابن العربی مالکی که یه شب از عارضه احوزی و چیزی خوندیم، در یه کتابی به اسم اواسم میگه مکتوبون علا ابواب مساجد مدینت السلام، روی درهای مسجد مدینت السلام. مدینت السلام بغداد که مرکز علم بود دیگه، مدرسه علمی بود اونجا، رو درها نوشته چهار خلیفه بدون لقب. اسم بعد میگه و معاویه خال المؤمنین. توجه کردین؟ یعنی تا سالها بعد محبوب او به شدت. چطور همچین روایتی نقل شده؟ روی حبم برده، روی حب. من یه جمله از کنم، بحثمون زیاده، میخوام به امام حسن بپردازم از این زاویه، و خب اگه من باقیشو میذارم فرداشه. نه فقط تبعیت کنید، نه فقط اقتدا کنید، نه فقط عمل کنید، بلکه او رو دوست بدارید بیش از خودتون. چجوری؟ چند تا راه هست، اشاره میکنم تو بعدن اگه فرصت شد بهش بپردازیم. یک، برید تو نمایشگاه مکارم او، یعنی هر مجلس و مجلس ذکر او کنید، چون فضائل او رو که میشنوی میپسندی، دوست داری، نشاط پیدا میکنی، بهجت پیدا میکنی. هرچه محبت و معرفت، هرچه معرفت بیشتر، محبت هم بیشتر. بعد ابراز کنید این محبتو. یعنی چجوری ابراز کنی؟ یعنی اولا هر جا تونستید بیان کنید، چه مکتوب، مثل پست و استوری و فلان، تو کتاباتو، سر دفتراتو، چه تو منزل، چه در شنیدن، چه در حمایت از کسانی که این کار دارن میکنن. ابراز کردن محبت قلبی و افزایش میده. وگرنه محبت یه امر قلبی، یعنی چی که او را دوست بدارید؟ من چجوری زور بزنم؟ باید مقدمه شو فراهم کنم که بتونم او را دوست بدارم. یعنی باید بخشی از زمانمون رو به او اختصاص بدیم، بخشی از زمانم. کنار این حتما باید بغضم نسبت به دشمنان امیرالمومنین صلوات الله علیه خیلی پررنگ باشه، اگر نه این محبتم در کار نیست. حالا اینی که یه وقتی یه جایی شرایط بیان نیست، قلبیش که باید باشه. هر موضوع مهمی ممکنه به دلایلی، به شرایطی زمینه ابراز نداشته باشه. تقیقاً هم تو شما در مورد محبت امیرالمومنین ممکنه نتونی ابراز کنی، یه جایی ابراز کنی که بکشن، خب ابراز نمی‌کنی. اما این در دل بایست باشه، در عبادات شخصی بایست باشه. یه نمونه فقط میخونم. اومد پیش محضر پیغمبر اکرم، جا رجل الی النبی، گفتش که یا رسول الله، اکل من قال لا اله الا الله مؤمن. ولی خاطره بگم، قبلا هم عرض کردم، فکر نکنید فقط الان یه عده میگن آقا از این چیزا بگید مردم تجری پیدا میکنن، گستاخ میشن، میگن گناه میکنن. اولا نستجیر بالله، اگر کسی محبتش محبت باشه از امیرالمومنین خجالت میکشه، سیاه رو میشه آدم بخواد با حضرت صحبت کنه با پرونده سیاه. انشاءالله امیرالمومنین دست همه ما رو بگیره. اما قبلا هم بوده، یکی از همین آقایون حاکمان قبل از امیرالمومنین دید یه جا گفتن پیغمبر فرموده که هر کس لا اله الا الله بگه دخل الجنه. اینم گفت مردم تجری پیدا میکنه، عمل چی، نماز چی؟ یادتون عرض کردم که اینا همه مهمه، ولی کنار محبت و ولایت اینا هیچه با اینکه مهمه. مثلا میخواست بزن تو دهن طرف، یقه طرف رو گرفت به عنوانه که حدیث جلی از پیغمبر نقل کن، اوورد شلو پیغمبر گفت این میگه که شما فرمودی کسی که لا اله الا الله بگه دخل الجنه. امیرالمومنین پیغمبر نشسته بود، امیرالمومنین کنارش بود، فرمود نعم، بله، اگر محبت و ولایت اینو داشته باشه. یعنی این که آقا تو خودت برو اعمال خودتو درست کن، اونی که مبلغ دین رسول اعظمه بلده چه کار کنه. پیغمبر کسی مثل اون نماز نمیخوند. ماه شعبان ید ابو فی سیامهی و قیامه قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص من، بله، ولی او به عنوان معلم، او به عنوان طبیب نفوس برای اینکه مسیر ما رو درست کنه چی کار کنم من حال نماز پیدا کنم. والله اگر کسی محبت امیرالمومنین در دلش زیاد بشه، اگر محبت محبت باشه، نیت صادق باشه، باید نسبت به قرآن که حقیقت امیرالمومنین، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی می‌فرمودین، و به نسبت نماز که انس امیرالمومنین پیغمبر باهاشه، باید حسش مثبت بشه. حالا اگر نیست اصلاحش کن، نه اصلو ازش بگیر. اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله کل من قال لا اله الا الله مؤمن، هر کی لا اله الا الله بگه مؤمنه. یعنی مسلمان که هست، مؤمن هم هست. فرمود که چه جوابی فکر میکنید داده پیغمبر؟ فرمود این عداوتنا تله قبل یهود و نصارا، دشمن من و اهل بیتم اگر باشه او رو به یهود و نصارا ملحق میکنه. انکم لا تدخلون الجنت حتی تحبونی، پیغمبر فرمود شما بهش نمیرید تا محبت من رو نداشته باشید. خب علامت محبت شما چیه؟ هازا اشکل و سلاسه. چون پیغمبر رو کسی دوست بداره نمیدونیم مسلمانه یا منافقه. فرمود انکم لا تدخلون الجنت حتی تحبونی، تا من هم دوست نداشته باشید وارد بهشت نمیشید. و کذب من زعم انه یحبونی، دروغ میگه که ادعا میکنه منو دوست داره. و یبغض هازا، یعنی علی، یعنی علامت محبت من، چون ادعای دروغ خیلی ها میتونن بکنن، اینه. این مسیر محبت ریشه مسئله ولایته، تا اون نباشه اصلش اتفاق نمیفته. حالا چون فرصت داره تمام میشه، من چند تا جمله بخونم که یه چیزی از امام حسن علیه السلام گفته باشم، باقیشو میذارم بعد. اولا یه نبیره داره شهید ثانی، خیلی زیبا گفته. ما بعد از این که این بحث رو بسته‌بندی کردیم و تحلیلمون توش مشخص شد که یکی از کسانی که خیلی برای بیان فضائل امیرالمومنین و دفاع از امیرالمومنین و جلوگیری از دشمنان به امیرالمومنین صلوات الله علیه تلاش کرده امام حسنه، یه شعری از نبیره شهید ثانی پیدا کردیم. شهید ثانی آقا مثل من نبوده اینجا قبل جلسه چای بدن و شیرینی بدن و بیام اینجا هر جمله‌ای بگم شما حمایت کنید، تشویق کنید، بعد بفهم. با اینطوری نبوده که. از این کوه به اون کوه، از این غار به اون غار، آخر اون فراری بوده. بعضی از این علمای ما دعاهای خاص میخوندن برای اینکه مدتی 5 روز 7 روز کسی به اینا کار نداشته باشه، بتونن یه کتاب مهمی رو بنویسن. چون موقعی که داره کتاب بنویسه، کتاب متاباش دورش ریختن شلوغ فلوغ، یهو یکی بیاد میفهمه این داره چیکار میکنه، و این بسه برای کشتنش. کتابی که امروز طلبه ها بالش زیر سرشونه، مسالک او که شرح شرایع کنار لمعه میخونن طلبه ها، او از این کوه به اون کوه نمیدونسته تا صبح زنده است یا نه مینوشته. کسی برای اهل بیت کار کنه، آقا اهل بیت با وفا 500 سال تقریبا شهید ثانی زنده زنده است، من مردم شهید زنده است. پسرش شیخ حسن صاحب معالم، کتابش کتاب درسی، چند تا کتاب مهم دیگه هم داره. نوه دختریش استاد محمد عاملی صاحب مدارک، کتاب کتاب درسی. اینا هنوز تو مباحث فقه و اصول حرفشون وسطه، کتاب های دیگه هم ازشون هست. حالا یه نبیرم داره، خدا به ما روزی کنه باقیات سالات داشته باشیم، بمونه از ما یه چیزی. من عم دارم بگم انشاءالله شهید ثانی ما رو یاد کنه که ما امشب یادش کنیم. نبیره اوی شهر گفته در مدح امام حسن تو این موضوع ما که امام حسن آقا تو اومدی تو این دنیا که چی کار کنی؟ ببینید چی میگه. من دو بیتشو میخونم. میگه صبنا الیک، این کی گفته؟ اینو شیخ علی پسر زین الدین پسر محمد پسر حسن، که این حسن پسر شهید ثانی. میگه صبنا الیک ایب نبنت محمدن، برگشتیم به سمت تو، دورامونو زدیم، ای پسر پیغمبر، ای پسر دختر پیغمبر، صبنا الیک، برگشتیم به سمت تو، صبنا الیک ایب نبنت محمدن حسنا لنور نیرین یثلثو، ای امام حسنی که امشب که به دنیا میای اهل بیت پیغمبر یثلثو سه تا میشن، حسنا لنور نیرین یثلثو، ثوبا لبست من الامامت ثانیا، دومین لباس امامت بر قامت رعنای تو نشست، که چی کار کنی؟ ان فضل حیدرف الانام یحدثو، اومدی از حیدر کرار بگی برا مردم. واقعا اگر کسی تحلیل کنه تاریخون، خیلی تعجب کردم از اینکه بعد از اینکه ما بحثمون رو بسته‌بندی کردیم دیدیم که او هم به همین رسیده. میگه آمدی یکی از مهمترین اهداف تو این بود که از امیرالمؤمنین و فضائلش بگی و جلوگیری از دشمنی با دشمنانش بکنی. مثلا اینو ببینید، امام حسن صلوات الله علیه وقتی آتش بس امضا کرد با معاویه، تا زنده بود تقریبا دشنام به امیرالمؤمنین عمومی نشد. این از کارهاییست که امام حسن کرده، کمترم به این توجه کردن. ما یه وقتی یه جایی که بحث مفصل راجع موضوع داشتیم عدلشو گفتیم، حالا یه نمونه عرض میکنم فقط. تقریبا تا سال 54-5 این مسئله عمومی نشده بود، گاهی در شام فقط اسارت به امیرالمومنین میکردن، از امام حسن میترسیدن. توجه فرمودین؟ حضرت اجازه نمیداد چه در حضورش چه در غیابش به امیرالمومنین جسارت بشه. بنی امیه دنبال این بودن بگن امام حسن خطا کرده، میخواستن بگن این آتش بس سودی نداشته، گفتن از فردای آتش بس معاویه زد زیر همه چی. ما مفصل سر جاش توضیح دادیم، اونا نمیخوام ده جلسه بعد ده شب راجع به این حرف بزنیم، ادلهشو بحث کنیم، هم اسنادشو منتشر کردیم هم بحثو مفصل گفتیم سه‌شنبه. یه نمونه فقط میگم شما ببینید امام حسن تا زنده است زمان خودش چجوری پاسخ میده. اینجوری نیست که هر کی از راه برسه جسارت کنه امام حسن هم بشه نگاه کنه. تاریخ نشون میده تا حوالی سال 54 تقریبا جرأت نمیکرد معاویه مثلا در مدینه جسارت به امیرالمومنین بکنه. امام حسن 49 از دنیا رفته یا 50، یعنی مسیری ایجاد کرده حضرت اجازه نمیداده به امیرالمومنین جسارت بشه. هم مدافع امیرالمومنینه هم گوینده فضائله. حالا یه نمونه رو فقط میخونم ببینید. میگه که این معجم کبیر طبرانیه، مجلد دومش صفحه 687 روایت 2758، یه دونم شبیه این روایت 2727 همین مجلد. میگه حج شده بود، حج معاویه ابن ابی سفیان و حج معه معاویه ابن خدیج لعنت الله علیه هما. معاویه ابن حدیج کیه؟ همون کسی که محمد ابن ابی بکر رو شهید کرد. و کان من اسب الناس لعلی، از دشنام دهنده ترین افراد به امیرالمومنین بود. فمر فی المدینه فی مسجد رسول الله، رفت تو مسجد پیغمبر. و الحسن ابن علی جالس فی نفر من اصحابه، امام حسن هم بعد از آتش بس از کوفه تشریف بردن مدینه، حضرت هم نشسته بود. قیل له هذا معاویه ابن حدیج اصاب لعلی، اینه که دشنام داده در شام تو کاخ معاویه ها، نه همه جا، تو کاخ خودشون دشنام داده. فرمود علی بر رجل، تو بگید بیاد ببینم، نه اینکه بره سراغش. یکی بلند شد رفت گفت عجب، هم یه آدم بسیار پر روی بیتر، کسی که دشنام به امیرالمومنین معلومه کیه دیگه. خیلی آدم پر رویه. حالا من میخوام حرف بزنم، حیفم میاد منبر امام صادق رو نجس کنم. گفت کی؟ یعنی بقیه باید بیان سراغمون. گفت الحسن ابن علی یدعوک، آقا حسن ابن علی صداتون زد. فعطاه و فسلم علی، اومد عرض که اومد گفت سلام علیکم. حضرت جواب نداد، جواب سلام. فرمود انت معاویه ابن حدیج؟ گفت بله. حضرت فرمود انت معاویه ابن حدیج؟ سرش انداخت من گفت بله، تبختورش کم شد. باز فرمود انت معاویه ابن حدیج؟ در روایت دیگه میگه ما اصلا حیاتوی ندونیم، سرشو نمیتونه بلند کنه. فرمود اصاب بول علی؟ تو فحش به علی ابن ابی طالب میدی؟ فکنه او استحیا، میگه انگار این آدم پر روی حرامی انگار که حیا کرده باشه دست و پاشو گم کرد. امام حسن فرمود ام والله لقد لانوردت علیه الحوض، به زودی قیامت که بشه کنار حوض محضر او میرسی و ما اراک انتر دهو، گرسه تو رو تا اون نزدیکی ها هم را نمیدن. لتجدنه مشمر الازار علا ساق یزود المنافقین زود قریبت الابل، میبینی که مردم مؤمنان به سمت حوض میرن که به دست مبارک او و سقاهم ربهم شرابن تهورا، به ید علی ابن ابی طالب سیراب بشن. شراب تهوره، اون نوشیدنی تهوره، یعنی متحره، پاک بشن بتونن وارد بهشت بشن. و ادبیات امروز نوشیدنی ولکام بهشته، تا پاک کسی نشه وارد بهشت که نمی کننش که. کنار حوض و کوثر مؤمنان به دست مبارک امیرالمومنین سیراب میشن، سقاهم ربهم شرابن طهورن، پاک بشن وارد بهشت بشن. حضرت فرمود به زودی خواهی دید که تو رو اونجا که میارن و اجازه نمیدن زیاد نزدیک بشی، او چگونه منافقانو از سمت بهشت به سمت جهنم دور میکنه. قول الصادق المصدوق وقد خواب من افترا، خاک بر سر اون کسی که دروغ بسته به پیغمبر. این کلام صادق مصدوق پیغمبر. ما اینجا فضیلت بگیم تشویق میکنن، امام حسن صلوات الله علیه از امیرالمومنین میگفت. این روایت بیچاره کرده خیلی ها رو، اصلا موندن چه کارش کنن، طرق متعددم داره. شبی که امیرالمومنین به شهادت رسید، حضرت مجتبی صلوات الله علیه لباس مشکی تنش کرده بود، خطبه خوند روی منبر، مختصر سیاه به تن کرده بود. فرمود ایها الناس قد قتلتم اللیله، امشب کسی را کشتید، یعنی یکی زد. خود امیرالمومنین فرمود آقر ناقه صالح، اونی که اون ناقه ای رو که معجز بود یه نفر کشت، ولی خدا در قرآن می فرماد که فعقروها. چرا؟ چون یه عده به این راضی بودن. لعن الله من قتلک و من سمع فرضیت به. اونی که بشنوه همون حضرت ما قد قتلتم اللیل، امشب کسی رو کشتید. عبارت ببینید، چون خیلی سنگین بوده به دستانداز افتاد. عبارت اینه که کسی رو کشتید و امشب کسی رو از دست دادید. لقد فارقکم بالامس، رجلون، مردی امشب شما رو ترک کرد که لا یسبقه الاولون، هیچ یک از انبیا و اوصیا گذشته به گرد پای او نرسیده بود. ولا یدرکه الاخرون، دیگه تا قیامت هم کسی نمیاد که به اون نزدیک باشه. این روایت بیچاره کرده، چون این روایت مال کیه؟ مال سال 40 هجری. بحثی بود در موضوع افضلیت، که این افضلیت ترتیب خلافت بعداً دوریم. نگاه امام حسن سید شباب اهل جنه اینه، نه برتر از اون یکی و اون یکی. ما سبقه الاولون، انبیان به گرد پاش نمیرسن، نه اینکه کی و کی. این روایتو احمد وقتی آورده قید زده، بلکه یه خورده این افضلیت رو خرابش کنه. اینطوری آورده که لقد فارقکم بالامسه، لقد فارقکم رجلون بالامسه ما سبقه الاولون به علم، کسی که پیشینیان در علم از او پیشی نگرفتن. یه قید به علم زده، یعنی دانشمندترین مردم تاریخ. خیلی فرق نمیکنه، چون اعلم امم، اعلم خلائق، نه اعلم صحابه. دقت کردین؟ یه قیدی زدن برای اینکه یه قدر اون حرف امام حسن رو بیارن پایین. ولا ادرکه الاخرون، بعدیان دیگه کسی به اون نمیرسه. ان کان رسول الله لیبعثه و یعطیه الرایه، پیغمبر به او پرچم رو که می سپرد، فلا ینصرف حتی یفتح له، بر نمی گشت تا با در قلعه برگرده. یعنی امام حسن شبی که داره خبر شهادت امیرالمومنین میده فضیلت میگه. سید الشهدا خطبه رجز آخرش و زین العابدین منبر شام. ما چی؟ ما میگیم بیان فضائل امیرالمومنین اندازه داره. این اندازه رو از کجا مونو بردیم؟ کی به ما یاد داده؟ کجا گفتن؟ قبلا هم عرض کردیم هیچ دیوانه رو پیدا نمی کنید بگید که فضائل، بگید شبیه امیرالمومنین بنز توان نشید، تبعیت نکنید، نماز رو ولش کن. کی حرفو میزنه آخه؟ اصلا اگه بخوای به اون برسی بعد از اینجا شروع کنی. و ما ترک من صفراء ولا بیضاء، با اینکه حاکم بود، سلطان بود، بیت المال دستش بود، هیچی باقی نگذاشت. سالی 40,000 دینار فقط درآمد شخص خودش از باغهای مدینهش بود، اونا رو هم جلو جلو میداد. جز 700 درهم که میخواست خادمی برای خانواده‌اش تهیه کنه، هیچی نداشت. امام حسن صلوات الله علیه شبی که خبر شهادت امیرالمومنین رو داد، فرمود بیت المال دستش بود، خودش هم ثروت داشت، ولی چیزی تو دستش باقی نمونده بود. به جای اینکه از بیت المال مصرف کنه که میتونست مصرف کنه، خرماهایی که در مدینه درختشو خودش بارور کرده بود و می آوردن، خوباشو تراتازه‌هاشو باز به فقرا میداد. زده‌دارا و درب داغونا و آب افتاده‌ها و اینا رو هم خودش می‌خورد. ماه رمضان می‌خواست منبر بره، در روایت هست که مردمو جمع می‌کرد و غذای گوشتی می‌داد. ثم وعظهم، بعد سخنرانی می‌کرد. در یه جای دیگه خیلی من دلم سوخته اینه که اینقدر بدبین بودن اینا، چون محبت نداشتن. میگه دیدم داره گوشت میده نمیخوره، غذای خودش چیه؟ میپشت سرش را افتادم، دیدم بعد که دورش خلوت شد رفت یه گوشه یه نان خشکیده ای رو امام حسن از این همه فضائل امیرالمومنین، در روایات دیگه هم هست، شبی که امیرالمومنین شهید شد ائمه ما گریه کردن، گفتن که با شکم گرسنه از این دنیا رفت. خب روزه نمیخوایم بخونیم. امام حسن سوخت و از امیرالمومنین دفاع کرد. یه چیزایی دیگه هم میخواستم بگم، اگه زنده باشم فردا عرض میکنم، دیگه حال گفتنش رو ندارم. برای اینکه توسل میخوام بکنم به امام حسن صلوات الله علیه، یه جمله دیگه هم بگم، بعد انشاءالله میان فضیلت میگن، انشاءالله دلتون رو شاد میکنن. امام عسکری علیه السلام صلواتی به ما هدیه داده که آقا این اگر بگن گنج، این گنجه، اگر بگن غنیمت، این غنیمت. در مصباح المتعجد مرحوم شیخ طوسیه، در مفاتیح مرحوم محدث قومی، بعد از زیارت جامعه کبیر است، اسمش صلوات بر حجج طاهر است، از پیغمبر و امیرالمومنین و زهرای مرضیه و همینطور اومده تا راوی. میگه خودش که رسید سکوت کرده امام حسن. گفتم فداتون بشم، یاد بدین به خودتونم چی بگیم، چجوری صلوات بفرستیم. حضرت خیلی مختصر فرمود، بعد برای پسرش باز قدری مفصل تر فرمود، وجود مبارک حضرت حجت. اون صلوات حضرت زهراش که اصلا آقا حیرت انگیزه، حیرت انگیز. فقط یه اشاره میکنم که میخواد صلوات به حضرت زهرا بفرسته بعد از اینکه او رو معرفی میکنه، که من یه تیکش اینه که اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک، مادر ائمه، ام احبائک و اصفیائک اللتن تجبتها و فضلتها و اخترتها علی العالمین. اینجا شروع میکنه، بعد اشاره میکنه به ظلمهایی که به او شده، بعد اشاره میکنه به خونهایی که از بچه هاش ریخته، بعد میگه فصل علیها و علی امها، بر خودش و مادرش خدیجه کبرا صلوات بفرست. صلوات بر امام حسنش خیلی جانسوزه. شما اگه زیارات مطلقه رو دیده باشید، مثلا برای سید الشهدا میگیم عشت سعیدن و متفقیدن و مضیت شهیدا، با سعادت زندگی کردی و با شهادت از دنیا رفتی. امام عسکری صلوات الله علیه اینجا در صلوات بر امام حسن میگه عشت مظلومن، مظلوم زندگی کردی و مضیت شهیدا، شهیدم از دنیا رفتی. حالا فردا عرض میکنم چه بهتان ها به امام حسن زمان خودش میزدن، دیگه نشد عرض کنم. خدایا به شادی امشب دل زهرای مرضیه، به دل پر نور و سرور حضرت ختمی مرتبت، به برق چشمان پر از شور و شوق امیرالمؤمنین از قدوم این آقازاده عظیم الشأن، ما رو جزء شیعیان و مدافعان امام حسن علیه السلام در دنیا و همراهان او در قیامت و بهشت قرار بده. یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، یا ابن فاطمه، یا ابن رسول الله، یا حجة الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا. هر کی مثل من گدای روسیا بگه نا توجهنا مستشفانا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی یا وجیهان